بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد ما دو جور زن داریم، خلاصه زن خاص، زن مطلق. زن خاص به اون زنی میگن که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، مثل زن حاصل از خبر ثقه، مثل زن حاصل از فتوای مجتهد، مثل زن حاصل از شهادت عدلین در موضوعات، مثل زن حاصل از سوق و ید مسلم در موضوعات. اینا رو همه رو میگن زنون خاصه. خب یه خبر ثقه که علم نمیاره، زن میاره. یا دو شاهد عادل در موضوعات، این علم نمیاره، مفید زنه. اما زن نیست که بالخصوص ما دلیل بر اعتبار اینها داریم، اینا رو میگن زنون خاصه. یه قسمن نم داریم که هیچ دلیلی بر اعتبارش نداریم. از راه خواب یک زنی پیدا شده، از قول یه رمالی برای من یه قول زنی پیدا شده، از قول یه بچه، از قول یه دیوانه، خلاصه یه زنی که اصلا دلیل بر اعتبارش نداریم. از این راه زن به یک حکمی ما پیدا کردن. خب این راه که اعتبار نداره، ولی معذالک بعضی از علما آمدن همین زنون رو هم میخوان برای ما حجت بکنن. زن مطلق میگن هر زنی حجته. میخواد زن حاصل از خبر باشه، میخواد زن حاصل از خواب باشه، هیچ فرقی نمی کنه. اینا با چند دلیل، با چهار دلیل آمدن اثبات کردن حجیت هر گونه زنی را. خب ما سه تاش قبلا خوندیم و رد کردیم، و یکیش که خیلی مهمه دلیل انسداده. یعنی با دلیل انسداد که مرکب از 4-5 مقدمه است آمدن ثابت کردن شما از هر راهی زن به یک حکم شرعی پیدا کردی باید طبق اون مزنونت عمل کنی. اگه زن پیدا کردی دعا ان درایت الهلال واجبه، ولو از راه خواب، اون دعا رو باید بیاری. اگر زن پیدا کردی از راه خواب که توتون استعمالش حرامه، باید او رو ترک بکنی. حالا این دلیل چهارم مرکب از چند مقدمه است. مقدمه اولی که ما یقین داریم احکامی در لوح محفوظ خدای متعال برای انسانها جعل کرده، این یک مقدمه، قابل انکارم نی. هر مسلمانی میدانه خدای متعال یه احکامی داره. دو، آن که علمن و علمیان دست ما از اونها کوتاه. علمن یعنی اخبار متواتره، ما که اخبار متواتره نداریم بر اون احکام. علمیان هم دست ما کوتاست، یعنی حتی زنون خاصه هم ما نداریم برای اونها. این دوتا مقدمه. سومی که نمیشه اونها رو که مهمل بگذاریم، بالاخره باید متعرض اونها بشیم. ما نمیتونیم خودمون رو در اداد بهائم و مجانین و اطفال قرار بدیم، بگیم به ما چه مربوطه. ما نمیتوانیم خودمون رو در اداد شاک قرار بدیم، بگیم ما شک داریم، ما که نمیدونیم. اصالت العدم، اصل عدم وجوب دعا، اصل عدم حرمت توتون، اینها هیچ کدام جایز نی. نتیجتا نوبت میرسه به مقدمه چهارم. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ ما که میدونیم احکامی هست، از ما هم میخوان، دست ما هم کوتاست، چه بکنیم؟ اگر بخوایم احتیاط بکنیم که مستلزم عسر و حرجه، بلکه بعضی از اوقات مستلزم اینی که نظام عالم مختل بشه. انسان بخواد هر محتمل الوجوبی رو بیاره، هر محتمل الحرمی رو ترک بکنه، ولو 1000 احتمال بده، این باعث عسر و حرجه. اگرم بخواد اصالت البراءه جاری کنه، مستلزم خروج از دینه. هر چی رو شک کرد واجبه بگه اصل عدم، هر چی رو شک کرد حرامه بگه اصل عدم. خب تو این مشتبهات حکم الله واقعی هست، مستلزم خروج از دینه، اینم که جایز نیست. تا چی کار کنیم؟ نوبت میرسه به مقدمه آخر. آیا امتثال ظنی بکنیم یا امتثال شکی یا وهمی؟ شک و وهم که مرجوعه، با بودن راجح عقل اجازه نمیده که انسان به مرجوع عمل کنه. پس نتیجتا از هر راهی ظن برای شما حاصل شد، شما طبق اون ظنت بعد عمل کنید. این دلیل چهارم. خب این دلیل چهارم مال کیه؟ عرض کردیم میگن مال میرزای قمیه. مگه موقعی سراسر قوانین رو تقریبا زیر و رو کردن ببینن آخه کجا میرزای قمی صحبت از انسداد کرده که ما اونو نگاه بکنیم کمکی بشه برای اینجا؟ اصلا پیدا نکردم. فقط و فقط ممکنه شما بگی چرا ایشون در باب حجیت خبر واحد گفته دلیل برای اینکه خبر واحد حجت اینه برای اینکه علم به احکام شرعیه منصده. خب این انصدا میگیم دودتر از این که صاحب معالم گفته این حرفو، صاحب معالم دودتر از ایشون این حرفو زده، ایشون از اونجا گرفته، پس چرا صاحب معالمو انصدادی حساب نمی کنن؟ اگر برای این کلمه است که شما میخوایی میرزای قمی رو انصدادی حساب بکنید که صاحب معالم جلوتر از ایشون این حرفو زده، پس معلوم میشه این نی یه چیزی دیگه است که اون چیزی دیگری که دیرو اشاره کردم برای اولین بار من اینو دیرو گفتم، اون دوره‌های قبلی نگفته بودم و اتفاقا تو کلمات آقای نائینی پیداش کردم. نعم عبارت آقای نائینی اینه، نعم لو قلنا به مقالت المحقق القمی، خیلی عبارت خوبیه، نعم لو قلنا به مقالت المحقق القمی لابد له من الانسداد، ما باید انسدادی بشیم. مگه محقق قمی چی میگه؟ ایشون میفرماد ظواهر حجیتش منحصر است به مقصودین به افهام. پس معلوم شد اگر ما میرزای قمی رو میگیم انسداد به خاطر اون جمله تنها نی، یه مبنایی داره ایشون در باب حجیت ظهورات، میگه ظهورات فقط مال مقصودین به افهامه، غیر مقصودین به افهام نمیتونن از اون ظهورات استفاده کنن، ما هم غیر مقصود به افهامی. تمام این آیات و روایات که ظهور در وجوب و حرمت داره تمام به افهامه، شامل ما نمیشه، پس چرا عمل میکنی؟ میگه از باب ناچاری. ببینی اینا رو داریم از تو دل میرزای قمی میکشیم برونا، یعنی این حرفا رو از زیر زبون ایشون داریم در میاریم. آقای میرزای قمی خب شما که میگی این ظواهر مال مقصودین به افهامه مال مانی، پس چرا شما عمل میکنی؟ میگه ناچاریم. میگیم چرا ناچاری؟ میگه برای اینکه احکامی هست در واقع، یک دست مام که نمیرسه، دو از مام که میخوان، سه احتیاط هم که مشکلات داره، براعت هم که مشکلات داره، خب نوبت میرسه به این که به زن عمل بکنیم از باب ناچاری. اگر نه این عبارت آقای نائینی رو حفظ بکنید، نمیدونم چه تو تا حالا من توجه نداشتم، از شدن دیروز که من اینا رو گفتم دوباره مراجعه کردم ببینم آقای نائینی همشون جمله رو میگه. نه لو قلنا به مقالت المحقق القمی، مقاله ایشون چیه؟ مقاله ایشون اینه که ظهورات حجیتش مختص است به مقصودین به افهام. اگر ما اینو بگیم ما انسدادی هستیم، یعنی واقعا هر کسی مبنا رو داشته باشه باید انسدادی باشه. میگیم این ظواهر آیات و روایات مال ما نیست، مال اوناییست که مقصود به افهام بودن، ما از باب ناچاری عمل میکنیم. میگیم ناچاریتون چی؟ این مقدمات رو میشموره که نمیشموره ایشون، تمام این مقدمات رو ما از خودمون گفتیم و از زیر زبون میرزای قمی کشیدیم بیرون. پس کهنم میرزای قمی علت این که شدن انسدادی جهتش اینه، اون کلمه انسداد تنها نی و الا او رو قبلا صاحب معالم هم گفته بود، این مبنارم بذارید کنار او، اون وقت انسداد درست میشه. خب حالا ما رسیدیم به مقدمه سوم ایشون یا چهارم آقای آخون. اولا احکامی داریم یک، و ثانیا علمن و علمیان دست ما بسته، لوح محفوظ کجا ما کجا خبر از اونجا نداریم، دو میدونیم که مثل بهائم و مجانین هم نیستیم، باید اونها رو مهمل نگذاریم، باید امتثال بکنیم اونها رو، سه حالا که میخوام امتثال بکنیم چجوری امتثال بکنیم. تا اینجا سه تا رو خوندیم، حالا مقدمه چهارم یا به قول ایشون مقدمه دوم. عنایت بفرمایید، یک وقت آقا جاهل انسدادیه، یک وقت عالم. مثلا ما الان جاهلم، خب ما که عالم نیستیم، مجتهدم که نیستیم، اما انسداد رو قبول داریم، یعنی اگر اون مبنا رو قبول کنی میگیم یه احکامی هست و دست ما هم که نمیرسه و عمل هم باید بکنیم. اما یه وقت یک مجتهد انسدادیه، مثل خود میرزای قمی. میرزای قمی الان انسدادیه، ایشون کارش مشکل تر از ماست. ما اگر انسدادی بشیم به این راه سوم عمل میکنیم، دیگه نوبت به مقدمه چهارم نمیرسه. آخه این عنایت بکنیم، ما کی میتونیم نتیجه بگیریم حجیت زن رو؟ اون موقع همه مقدمات فراهم بشه. برای میرزای قمی مجتهد تمام مقدمات فراهمه، یعنی میگه احکامی هست از من میخوان، دستم هم نمیرسه، حالا میخوام احتیاط بکنم، احتیاط اسر و حرج داره، میخوام براءت جاری کنم، مستلزم خروج از دینه، تقلیدم که نمیتونه بکنی میرزای قمی چون مجتهده، بنابراین نوبت میرسه به اینکه به زن عمل کنه. اما من چی؟ من این مقدمات برام تمام نی، من میتوانم احتیاط بکنم، من میتوانم براءت جاری کنم، من میتوانم تقلید بکنم. یعنی در این حکم مشتبه مثلا توتون حرامه یا حلاله، دعا واجبه یا نه، کار من راحته. یعنی مقدمه سوم یا چهارم در حق من تمام نی، اما در حق میرزای قمی تمامه، یعنی در حق مجتهد انسدادی. حالا عنایت بفهمید چه فرقی داره که من جاهل انسدادی بشم یا میرزای قمی عالم انسدادی بشه. ببینید آقا، الان من نمیدانم، بالاخره یا شک در تکلیفه، الان من جاهل برخورد کردم به یک مشتبهاتی، یا این مشتبهاتم شک در تکلیفه یا شک در مکلف و به. اگه شک در مکلف و به باشه، مثلا مثل ظهر و جمعه، واقعا نمیدونم وظیفه واقعی من ظهر یا جمعه، چی کار میکنم؟ احتیاط میکنم، میرم نماز جمعه شرکت میکنم، نماز جمعه رو میخونم، میام خونم نماز ظهر رو میخونم. خب احتیاط برای من هیچ مشکل ساز نی، خودم یه 5 دقیقه یه نماز جمعه ای بخونه، یه 3-4 دقیقه یه نماز ظهری بخونه، احتیاط برای من جاهل انسدادی هیچ محذور اسر و حرج نداره. و همچنین اگه در یه شبهه بدویه، این شک در مکلف و به بود، اگه در شک در تکلیف من براءت جاری بکنم، مشکل خروج از دین لازم نمیاد. الان نمیدونم این توتون حرامه یا حلاله، براءت جاری میکنم، مشکلی پیش نمیاد. یا نه اصلا میرم تقلید میکنم، میرم به مجتهدم میگم آقا شما توتون رو چی میفرمایید، دعا اندرویت هلال رو چی میگین، ادو تقلید میکنم. هیچ کدام اینا رو میرزای قمی نمیتونه بکنه، اما تقلید نمیتونه بکنه برای که مجتهده، و اما براءت نمیتونه جاری کنه در مشتبهات، برای اینکه میرزای قمی اون موقع که برخورد میکنه ببینه توتون حرامه یا حلال، همون موقع توجه داره که هزاران حرام و حلال در واقع هست، که اگه بخواد همه اونا رو براءت جاری کنه خروج از دین لازم میاد. من اون موقع که شک میکنم دعا واجبه یا نه، توجه هم فقط به همین مشکوکه دیگه، توجه ندارم یه واجبات و محرماتی هم در خارج هست، خب همین یه دونه رو براءت جاری میکنم. اما مجتهد الان به یک مشتبه که میرسه، نمیدونه توتون حرامه یا حلاله، دعا اندرویت هلال واجبه یا نه، این همون موقع که داره شک میکنه، همون موقع توجه داره که صدها حلال و حرام، واجب و محرم ما در واقع داریم، که اگر بخواهد براءت در تمام اینا جاری کنه، مستلزم از خروج از دینه. اما بر ما همش شبهه‌ای نی، من به این مشتبه که برخورد میکنم اصلا توجه ندارم. این عدم التفات رو بعدم میخونیم، ایشون میگه معقت النظر، من عدم التفات معنا میکنم به اعتباری که این عبارت ها بعدم میاد، من اون موقع اصلا التفات ندارم، فقط به این یه دونه مجهول التفات دارم. اما میرزای قمی هم به این مجهول و هم به مجهولات دیگه التفات داره، لذا اگر بخواهد براءت جاری کنه مشکل خروج از دین لازم میاد. و همچنین اگه بخواد احتیاط بکنه گرفتار عسر و حرج میشه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی من خاص بود، نمیدونستم ظهر واجبه یا جمعه، هر دو رو میآوردم، این مشکل نداشت. اما علم اجمالیش عامه، علم اجمالی داریم که هزارها واجب و حرام در لوح محفوظ هست، که اگه بخواد در تمام اینها بخواد احتیاط کنه گرفتار عسر و حرج میشه، نه تنها خودش، مقلدینش هم گرفتار عسر و حرج میشن. خلاصه چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم تا اینجا ثابت شد، ما باید به اون احکام مشتبه واقعی عمل بکنیم. اما میرزای قمی نمیتونه عمل کنه، نمیتونه در شک در مکلف و بهش احتیاط بکنه، برای اینکه گرفتار عسر و حرج میشه. علم اجمالیش عامه، علم اجمالی عام، اگه انسان بخواد احتیاط بکنه خودش و مقلدینش به عسر و حرج میفتن. اگرم بخواد براءت جاری کنه به یه مشتبه که برخورد میکنه، توجه به مشتبهات دیگه هم داره که اگر بخواد همه اینا رو براءت جاری کنه، شبهه خروج از دین لازم میاد، تقلیدم که نمیتونه بکنه. لذا میرزای قمی این مقدمه براش تمام میره سر بعدی، میگه حالا که من نمیتونم تقلید کنم، حالا که نمیتونم احتیاط کنم، حالا که نمیتونم براءت جاری کنم، از اون برم میخوان اونا رو از من چیکار بکنم؟ عقل میگه به مظنون آدم حل کن، اما برای من دیگه نوبت به اونجا نمیرسه. چون عرض کردیم این مقدمات تمام که بشه نتیجه میده حجیت زن رو. خب من میرم تقلید میکنم، من الان نمیدونم توتون چه حکمی داره، میرم از مجتهد جامعه و شرایط تقلید میکنم، دیگه نوبت نمیرسه به زن. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، هر دوشو میارم، عسر و حرج هم پیش نمیاد. این یه دونه مشتبه هم مثل شرب و توتون، نمیدونم حرامه یا حلال، براءت جاری میکنم. اما میرزای قمی نمیتونه این کارا رو بکنه، حالا که نمیتونه این کارا رو بکنه، از اونورم تکالیف واقعی به عهده‌شه چیکار میکنه؟ نوبت میرسه. آیا ظنی عمل کنیم یا شکی یا وهمی؟ عقل میگه شک و وهم مرجوعه. آقای میرزای قمی از هر راهی زن پیدا کردی عمل بکن. حالا عنایت بفرمایید. از ثالثه که میشه رابعه کفایه، انهو اذا وجبت تعرض، طبق مقدمه ثانیه ما واجب کردیم تعرض لازمه، تعرض امتثال اونها. اما اینجا لیس امتثالها به طرق شرعیت المقررت للجاهل، یه من الاخذ بالاحتیاط اینجا داریم، یه من الاخذ بالبراءه چند کلمه بعد داریم، یه من الاخذ بفتوام چند کلمه بعد داریم. جاهل این سراحو براش معینه. یعنی ما که اگر انسدادی، خودم عرض میکنم، هم میدانیم احکامی هست، هم میدانیم از من میخوان، همینم مجتهد نیستم. حالا که مجتهد نیستم چیکار میکنم؟ احتیاط میکنم. اگه شک در مکلف و به باشه، احتیاطش اینی که هر دو رو بیارم. اگه شک در مکلف و به نبود، اصل مها اصل مناسبه با اون مسئله رو میارم. یک دو تا مثال اینجا بزنیم که تو عبارت معطل نشین. ببینید آقا، من یه آبی دیرو داشتم به حساب متغیر به دم بوده، خودی که میدونیم هممون آب متغیر به دم نجسون. امروز خود به خود، نه اینکه من یه علاجی بکنم، یه مواد شیمیایی توش بریزم، خود به خود رنگ این آب عوض شد، شد آب متعارف. حالا شک میکنم این آبی که تا دیروز نجس بود الان برای من مشتبهه، چون زوال نجاست شده، آیا پاکی یا نه؟ اینجا اصل مناسبش چیه؟ استثاء. میگم تا دیروز که نجس بود، نمیدونم این رنگش از بین رفته، نجاستش هم از بین رفته یا نه، اصل مناسبه در اینجا که مشتبه محالت سابقه داره، اصلش استثابه. یا نه شبهه بدویه، نمیدانم آیا توتون حرامه یا نه، این شبهه بدویه است، حالت سابقه نداره، اصل مناسبه این چیه؟ براءت. اگه شک در مکلف و به بود، اصل مناسبش چیه؟ احتیاط. ایشون میفرمان تمام اینها مال انسدادی جاهله. یعنی این طرق سلاسه، اخذ به احتیاط در شک در مکلف و به، اخذ به اصل مناسبه در هر مسئله، این هم با راه دوم، راه سوم هم تقلید، و هیچ یک از این طرق سلاسه برای میرزای قمی جایز نی. لذا ببینیم نه دیگه، میگه نمیدونم دیگه، الان نمیدونه چی دیگه واجبه یا نه، میگه واجب، یا میره تقلید میکنه. اگه عقلش نمیه، ما خود عقلمون میرسه، ما خود عقلمون میرسه، میگیم اصالت البراءة، این عقلش نمیرسه، میره پر مجتهدش، بالاخره برای او راه بازه. اگه عقلش میرسه به اصالت البراءة، اصالت البراءة. اگه عقلش میرسه به اینکه در شک در مکلف و به بعد احتیاط بکنه، احتیاط. هیچ کدوم عقلش نه، چیزی تقلیده که عقلش میرسه، میره به مجتهدش میگه آقا من نماز جمعه بخونم یا زور، میره از مجتهدش سوال میکنه توتون حرامه یا حلال. خلاصه برای انسدادی جاهل راه بازه، یکی از این طرق سلاسه رو انجام میده. و حالا اینکه هیچ کدام اینها در حق یک مجتهد انسدادی مثل میرزای قمی جاری نی، لذا که مقدمه تمامه، نوبت به مقدمه بعدی میرسه. ببینید لیس امتثالها، متوجه نشدم. هو نمیتونه برائت جاری کنه. نه دیدی اون میتونه، عرض کردیم همین میخوام بگیم نمیتونه مشخص بکنه. حالا که نمیتونه مشخص بکنه پس نوبت میرسه به عمل بزن. همینه داریم میگیم، در محق ما جاهل ها میتونیم وظیفمون رو مشخص بکنیم. اگه یه خود طلبم درس خوندم میگم نمیدونم حرامه یا حلال، اصالت البراءه، نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، هر دو رو میارم، هیچ کدوم عقلم نمیرسه به مشته. میرزای قمی دستش بسته، میرزای قمی تقلید که نمیتونه بکنه چون خودش مجتهده. بخوادم براءت جاری کنه اون موقع که توجه به این مشتبه داره میدونه صدها دیگه حکم الله در واقع، که اگه همه اینا رو بخواد براءت جاری کنه خروج از دین لازم میاد. اگرم بخواد احتیاط بکنه چون علم اجمالیش عامه، احتیاطش عسر و حرج داره. من علم اجمالیم خاص بود، نمیدونستم واقعا ظهر واجبه یا جمعه، خب هر دوشو میوردم مشکلی نداشت، ولی او علم اجمالیش عامه، او میدونه صدها واجب و حرام ها، علم اجمالی داره که تکالیف زیادی ها. اگه بخواد در تمام اونها احتیاط بکنه و فتوای به احتیاط بده، هم خودش هم مقلدینش به زحمت میفتن. داریم اینا رو میگیم که زمینه صاف بشه برای مقدمه بعدی. و این مال کیه؟ مال مجتهد لیسه، و الا برای ما کانه است. ما کانه که این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، نوبت به عمل بزن دیگه نمیرسه. اما میرزای قمی میگه لیسه، اینشون میفرماد امتثال اون احکام واقعیه لیسه به طرق شرعیه المقرر للجاهل، یعنی جاهل انسدادی مثل من. از اون بر میدونم احکامی هست، میدوننم از ما میخوان، جاهلم هستن. اما این طرق سلاسه مقرره که برای جاهل ها وضع شده، برای یک مجتهد انسدادی مثل میرزای قمی فراهم نی. حالا اون طرق مقرره کدوم؟ سه تا. یک، من الاخذ بالاحتیاط، در شک در مکلف و به، یعنی اگر یک جاهلی مثل من میدونه احکامی ها، نمیدونم چی چی هست، واقعا روز جمعه از من ظهر میخوان یا جمعه، برای من جاهل اخذ به احتیاط رو معین کردن و احتیاطش هم عسر و حرج نمیاره. چرا؟ چون علم اجمالی خاصه. اون وقت من وقتی احتیاط کردم، هم ظهر آوردم و هم جمعه، موجب للعلم الاجمالی بالامتثال. من واقعا روز جمعه اگه نماز جمعه شرکت بکنم، بعدم بیام خونه نماز ظهرم بخونم، یقینا به وظیفم عمل کردم. الموجب للعلم الاجمالی، علم اجمالی دارم به وظیفم عمل کردم. حالا یا وظیفم این ظهر بوده یا وظیفم اون جمعه. این یک مقرر، یعنی این یک طریق مقرر برای جاهل. طریق دوم، اخذ فی کل مسئلتین بالاصل مناسب خودش المتبع و شرع، یعنی در هر مشتبهی که شما رسیدی، اگر شما جاهلی مجتهد نیستی، به این مشتبه شما فقط توجه داری. یعنی الان که شما نمیدونی توتون حرامه یا حلال، الان که این آب زال تغییر رو نمیدونی پاکه یا نجس، شما فقط به این توجه داری. فرق شما با مجتهد اینه، یعنی در اون هونی که به مشتبه برمیخوری همون مشتبهه، اصلا دیگه یادت نیست شما که یه احکامی هم هست، ولی مجتهد توجه داره. الان که به این مشتبه برمیخوره میدونه مجهولات دیگری هست، مشتبهات دیگری هست که اگر بخواد در تمام اینها براءت جاری بکنه، گرفتار خروج از دین میشه. اول اخذ فی کل مسئلتن به اصل مناسب خودش، اون اصلی که متبع است از نظر شارع در اون مسئله، معقت النظر. ایشون بعدها این جمله رو معنا میکنن، من غیر التفاتن، یعنی الان من التفات ندارم از ملاحظه این مسئله، که اگر منظمش بکنم به غیر این مسئله، غیر کدومه؟ اون مجهولات دیگه. میرزای قمی مجتهد اون موقع که به این مسئله مجهول میرسه، همون موقع میدونه منظم من به این مجهول مجهولات دیگه هست. اما ما نه، ما التفات نداریم، ما الان داریم این آب خودمونی میبینیم که آیا پاکه یا نجسه، اصلا توجه نداریم که در واقع پاکی و نجسایی هم هم. من الان به این واقعه توتون رسیدم، نمیدونم حرامه یا حلال، اصلا توجه ندارم اون موقع که یه حرام و حلالای دیگه هم هم. تعداد چون همین یه دونه است براءت جاری میکنم، یا در اون آب متغیر استصحاب هر کدام اصل مناسبه با خودش، یعنی اگر شک در مکلف و به بود اصل مناسبش چیه؟ احتیاط. اگه شک بدوی بود، شک در تکلیف بود، اگر حالت سابقه داشت اصل مناسبش، اصل متبعش استصحابه، اگر حالت سابقه نداشت اصل مناسبش براءته. لذا ایشون میفرمان اون دیگرانن که میتونن اخذ بکنن در هر مسئله‌ای که شک در تکلیفه، به اصل مناسب خودش مراجعه کنن. دیگه اینا رو رمیمه بکنین، یعنی اگر اون مشتبه شما حالت سابقه داشت اصل متبعش استصحابه، اگه حالت سابقه نداشت شبهه بدوی بود اصل مناسبش براءته. ایشون میفرماد در هر مسئله‌ای اخذ بکنه به اون اصل مناسب با اون مسئله، بدون التفات به این که اگر منظم کنه این مسئله رو با مجهولات دیگه، اون وقت شبهات خیلی زیاد میشه، وقت براءتش مستلزمه خروج از دین بشه. حالا اگه هیچ کدوم این دوتا رو بلد نبود، به قول ایشون نه شک در مکلف و به عقلش میرسید که احتیاط کنه، نه در شک در تکلیف عقلش میرسید که براءت جاری کنه، رجوع میکنه به مجتهد. این دیگه همه عوام، همه اونایی هم که خیلی پستن از نظر اطلاعات مذهبی، اینو میدونن که در مسائلشون باید به مجتهد رجوع کنن. عدل اخذ، سه تا اخذ داشتیم ما، این طرق ثلاثه، اخذ به احتیاط در شک در مکلف و به، اخذ به براءت و استصحاب در شبهات بدویه، اخذ به فتوای مجتهد و تقلید از مجتهد در اون مسئله. اینا همه مال جاهله، اما برای میرزای قمی اینا درست نی، اما اولی درست نی، چون اصل حرجه. البته اصل حرج حرام نی، واجب نیست آدم کاری بکنه به اصل حرج بیفته، ولی دومی و سومی برای میرزا جایز نی که بیاد براءت جاری کنه، مستلزمه خروج از دینه. تقلید جایز نیست به خاطر اینکه مجتهد حق تقلید نداره. ببینید حالا که اینا تموم شد، عرابه، اینو دوباره تکرار میکنم، برای من مقدمه تا اینکه تمام میشه. بله احکامی داریم، از ما میخوان، دستمونم نمیرسم، میرم تقلید میکنم. ببینید دیگه نمیرسه به بعدی، اما میرزای قمی که نمیتونه تقلید کنه، احکامی هست ازش میخوان، و احتیاطم که نمیتونه بکنه، تقلیدم که نمیتونه بکنه، ار رابعه، نوبت میرسه به رابعه یا خامسه. خیلی خوب آی میرزای قمی، شما که میدونی احکامی هست، شما که میدونی خواستن، دستت هم که نمیرسه، احتیاط هم که مشکلات داره برای شما، براءت هم که خروج از دین لازم میاد، پس چی؟ عقل میگه بزن عمل بکن. پس میبینید مقدمه چهارم برای مجتهد تمامه که نوبت میرسه به ار رابعه، و الا برای من مقدمه تمام میشه. اینجا میگیم همه اونا درست، خب حالا نمیدونی برو تقلید بکن، اما حالا که تقلیدم نمیتونم بکنن، نوبت میرسه. بله عرض کردیم اصلی که در هر مسئله مناسب خودش، من عرض کردم که شک در مکلف و به اصل متبعش احتیاطه، شک در تکلیف اگر حالت سابقه داشته باشه اصل متبعش استصحابه، اگر حالت سابقه نداشته باشه اصل متبعش براءته. همه اینا از همون یک کلمه در میاد. خب ولی میرزا که نمیتونه تقلید بکنه، میرزای مجتهد نمیتونه کاری بکنه، چون توجه به همه اون مجهولات داره، نمیتونه براءت جاری کنه، علم اجمالیش هم چون عامه نمیتونه احتیاط تام بکنه، حالا که نمیتونه عرابه، حالا که این تا همه اینها بسته برای ما، از اون ورم تکالیف و از ما میخوان. تو درس پریروز نظرتونه گفتیم یه ابطالی داریم یه اثباتی، این مقدمات انسداد بعضیاش اثباتیه بعضیش ابطالی، ابطالیاش همیناست که یک مجتهد انسدادی نمیتونه احتیاط بکنه و نمیتونه براءت جاری بکنه و نمیتونه تقلید بکنه. اون دو سه تا مقدمه هم که اثبات شد، نتیجه میرسیم به مقدمه چهارم، اذا بطل الرجوع فی الامتثال الی طرق شرعیه، یعنی الی طرق ثلاثه، همین ثلاثه که خوندیم ها. حالا که باطل شد برای میرزای قمی، برای ما نه، حالا که برای میرزای قمی باطل شد، بخواد رجوع بکنه به این طرق ثلاثه مذکوره. چرا باطله؟ لعدم الوجوفی بعضها، کدومه؟ اون اولی،
اولی کدوم بود؟ احتیاط. ببینی اولی واجب نی، یعنی یک آقای مجتهد ولو علم اجمالی به تکالیف واقعی داره واجب نیست احتیاط بکنه، و الا اگه احتیاط کرد خودشو به زحمت انداخته عیبی نداره، ولی واجب نی. ولی برخلاف دوم و سوم که جایز نی. اینا رو دقت داشته باشی تو مطالعه با. چرا این طرق ثلاثه باطله در حق میرزای قمی؟ یکی این که اولیش واجب نی لعدم وجود فی بعضها و عدم الجواز فی الاخر، که فی الاخر اون دوتا میشه که اگه بخواد براءت در همه جاری کنه مستلزم خروج از دینه لا یجوز، یا بخواد تقلید بکنه اونم لا یجوز. و الفرض اینه که خب حالا بنا شد میرزای قمی میدونه تکالیفی هست، ازش هم میخوان به مقتضای مقدمه دوم که دیرو خوندیم، ازش هم میخوان، دستش هم که کوتاهه، تقلیدم که نمیتونه بکنه، تعینم. همه اینا مال اینجاست. میرسیم به مقدمه چهارم. میرزای قمی میگه من چیکار کنم؟ تکالیفی هست از من میخوان، دستم هم نمیرسه، تقلیدم که نمیتونم بکنم، احتیاطم که نمیتونم بکنم، براءتم که نمیتونم جاری کنم. نوبت میرسه به این که آیا میرزای قمی امتثال ظنی بکنه یا امتثال احتمالی، احتمالی همون شکه، یا امتثال وهمی. عقل بهش میگه آقا با بودن زن شما نمیتونی امتثال وهمی و ظنی بکنی. فثبت به این که از هر راهی برای میرزای قمی زن پیدا شد به یکی از احکام شرعیه، طبق اون زنش باید عمل کنه. عنایت بفرمین. ایشون میفرماد تعینه. حالا که تمام و مقدمات فراهمه، دست میرزای قمی هم بسته، تقلید نمیتونه بکنه، تعینه به حکم عقل مستقل باید رجوع کنه به امتثال ظنی. ببینی این مقدمات که تمام میشه، حالا دیگه عقل مستقل میاد جلو میگه آقا من به شما دستور میدم از هر راهی ظن به حکم شرعی برای شما پیدا شد، طبق اون ظنت عمل بکن. امتثال ظنی یعنی چی؟ یعنی موافقت زنیه للواقع. یعنی الان زن پیدا کردی، دعا اندر رؤیت الهلال واجبه، اون دعا رو بیار. ولا یجوز العدول عنه، یعنی از امتثال زنی جایز نیست عدول کنی از امتثال زنی به موافقت وهمیه. موافقت وهمیه کدامه؟ به ان یؤخذ به طرف المرجو. شاید پیروز بعضی از رفقا نبودن، عنایت بفرمایید. اینو دو سه روز پیش گفتیم. یه وقت آقا مطلب 50-50 بهش میگن شد. 50% احتمال میدن توتون حرامه، 50% احتمال میدم حلاله، این میشه شد. 50-50. یه وقت نه، 90% احتمال میدم حرامه، این میشه زن. 10% احتمال میدم حلاله، اون میشه وهم. ایشون میفرماد شما که الان 90% احتمال میدی توتون حرامه، باید به این امتثال ظنی عمل کنی، نه اینکه بگی من 10% احتمال میدم حلاله به اون عمل کنی. با بودن زن یعنی احتمال 90% حرمت، شما نمیتونی به اون 10% عمل بکنی. بگی من 10% احتمال میدم توتون حلال بشه، شما نمیتونی امتثال وهمی کنی. باید با بودن، یعنی با تمکن از امتثال ظنی، نوبت به امتثال احتمالی و وهمی نمیرسه. لذا ایشون میفرماد که شما نمیتوانی، باید در اینجایی که شما 90% امتثال ظنی، 90% از راه خواب ولو زن پیدا کردی توتون حرامه، دعا واجبه، باید طبق این زنت عمل کنی، دعا رو بیاری توتون رو نیاری. و جایز نی به اون 10% عمل کنی، بگی من 10% احتمال میدم توتون حرام نباشه، دعا واجب نباشه. با بودن این احتمال 90% شما باید امتثال بکنی، رو نمیتوانی امتثال وهمی بکنی. امتثال وهمی کدامه؟ اخذ به 10%. این طرف مرجو اون 10% است که من مثال میزنم. ولا یعنی ولا یجوز، ولا یجوز الامتثال الاحتمالی، امتثال احتمالی هم نمیتونی بکنی. امتثال احتمالی کدامه؟ موافقت شکیه. بگی من 50% این احتمال میدم از این و 50% هم از این و من به این 50% عمل میکنم. خب این زن نمیاره برای شما. شما که راه تحصیل زن دایی نمیتوانی امتثال احتمالی بکنی. البته اینا ایشون مفصل این مطالب و اواخر صفحه 127 با این کتابایی که دست منه ایشون اونجا میفرماد ان للامتثال مراتب اربعه، اگر فقط یادشون باشه خوندیم این جمله رو زیاد، امتثال 4 مرتبه داره: امتثال علمی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی، امتثال ظنی و احتمالی، احتمال بله، امتثال علمی تفصیلی، علمی اجمالی، ظنی تفصیلی، احتمالی. 4 مرتبه میشه. اون وقت ایشون اونجا میفرمان، ایشون میفرمان کسی که میتونه امتثال علمی تفصیلی بکنه نوبت به علمی اجمالی نمیرسه، کسی که امتثال علمی اجمالی میتونه بکنه نوبت به ظنی نمیرسه، نوبت کسی که میتونه ظنی احتمال بکنه، ظنی تفصیلی امتثال بکنه نوبت به احتمالی نمیرسه. آخر صفحه 127 یعنی اواخر صفحه 127 مراجعه بفرمایید، اینا اونجا بهتر روشن میشه. شما نمیتوانی امتثال احتمالی بکنی. امتثال احتمالی کدومه؟ یعنی موافقت شکیه. یعنی چه جور؟ به ان یعتمد علی احد دو طرف 50-50. شما به یکی این 50 رو بگیری بگی من این 50% میگیرم، درست نی؟ شما که میتونی به 90% عمل بکنی نباید کارت بکشه به اینجا که به 50% عمل بکنی بدون تحصیل زن، چون 50% که زن برای انسان نمیاره. او یعتمد، این برای این موافقت احتمالی دوتا مثال میزنه. یه مثالش همین که یه نفر به اختیار خودش بگه من این 50% رو میگیرم، بگیم این جایز نی چون شکه و مفید زن نی. یه راه دیگه هم داره، بگه قرعه میندازم، نمیدونم توتون حرامه یا نه، قرعه میندازم که اگه قرعه حرام در اومد انجام ندم، اگر حلال در اومد انجام بدم. ایشون میگه این کارم رو میتونی بکنی. عنایت بفرمید. او یعتمد الان ما یعنی چی؟ قرعه. آخر صفحه 127 از کدام اونجا رو مراجعه بکنین تمام اینا توضیحش خوب روشن میشه. شما نمیتوانی اعتماد کنی بر قرعه. شما که الان نمیدونی توتون حرامه یا حلال، نگو من با قرعه میندازم ببینم. نه، شما باید بری سراغ تحصیل زن. عقل میگه با تمکن از امتثال تفصیلی زنی نوبت به امتثالای احتمالی که زن آور نمیرسه. پس نمیتوانی اعتماد بکنی بر قرعه که احتمال داره این قرعه طریق شرعی امتثال باشه بدون افادت هیل زن. نه اصلا، قرعه که مفید زن نی، قرعه افتاده که این حرام نی یا حلال نی، قرعه که زن آور نی. پس نتیجه چی شد؟ آقای میرزای قمی میگه من چه بکنم؟ احکامی هست در واقع از من میخوان، دستم هم به اونها نمیرسه، اهمالش هم که جایز نی، تقلیدم که نمیتونم بکنم، احتیاط و براعتم که او مشکلات داره، پس لااقل باید چی کار کنم؟ عقل میگه باید امتثال ظنی بکنی. وهمی و شکی هم اگر کنار، نتیجتاً رضایش این کتابا یه خط عبارت داره، نصف خط اون جمله ها نداره، خوبه باشه. فیح سلو، اونایی که از این نسخه ها دستشونه این جمله رو داره: فیح سلو من جمیع هذه المقدمات، از تمام این مقدمات اربعه یا خمسه من میرزای قمی نتیجه میگیرم که امتثال ظنی واجبه و باید کسی که براش یه حکمی مشتبهه از هر راهی به ظنش عمل بکنه تا بدونه به اون وظیفه واقعش عمل کرده. خب این دلیل انسداد ما قبول نداریم. اصلا ایشون آقا ادله حجیت مطلق ظن رو قبول ندارن. سه تاشو که تا الان خوندیم، سه تا از ادلهی که حجت میکرد مطلق ظن رو ایشون باطل کرد. اینم دلیل چهارم و فیه. ما در این دلیل چهارم هم خدشه داریم. عنایت بکنیم، الان ساختمان انسداد استوار بود بر چهار پایه. چهار تا مقدمه گفتن دیگه، پس بنای انسداد رو چهار پایه شد. ما یه دونه پایش رو متزلزل کنیم بسته، چون این مقدمات آقا یه دونش خدشه دار بشه، حتی یه نصفش خدشه دار بشه، ساختمان انسداد به هم میخوره، چون استوار است بر چهار مقدمه. یعنی چهار مقدمه خودمه که تمام بشه، اون وقت زن حاصل از خامم حجت میشه. ما در نطفه خفه میکنیم، همون اولین جمله رو قبول نداریم، اونم باز یه تیکه شو میبینی. یعنی در واقع با یه تیکه، با خدشه در یه تیکه از مقدمه اولی همه استدلالا رو به هم میزنیم. مقدمه اول چی بود؟ راه علم و علمی مسدوده. خب اینو گفت که نوبت به دومی رسید، میگیم آقا کی گفت راه علمی مسدوده؟ که هم دادیم راه علم مسدوده. بله، ما برای احکاممون که اخبار متواتره داریم، ما احکامی که علمن ثابت شده خیلی کمه. یعنی اخباری که با احکامی که با خبر متواتر یا با آیات قرآن ثابت شده باشه خیلی ما کم داریم. مثلا یکیش وجوب وضو. خب این علمن ثابته. چرا؟ چون قرآن میفرماد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا. میخوای نماز بخونی بلند شو وضو بگی. خب ببینین الان وجوب وضو از اون احکام همیست که علمن ثابته. یا حرمت خمر و خنزیر و رباب و زنا، خب اینا با دلیل علم ثابت شده، با اخبار متواتره، با آیات متعدد. ولی همه احکام ما که اینجوری نی. خب بله، بعضی از احکام ما علمن ثابت شده، ولی بیشتر احکام ما علمیان ثابت شده و ما ادله داریم بر حجیت خبر باهات. از باب ناچاری نی. امام زمان هم که تشریف بیارن سلام الله علیه، ما بازم به خبر باهات دست عمل میکنید. فقط اینو بدونید، ظنون خاصه فایدهش اینه. با ظنون خاصه به ظنونی میگن که دلیل بالخصوص بر اعتبارش داریم و منحصر به این زمان غیبت هم نی. امام زمان هم که تشریف بیارن اگر یک ثقه خبر بیاره ازشون بر ما قبول میکنیم ازش. چرا؟ چون ظن خاصه و ظن خاص در همه ازمن معتبره. لذاست که ایشون میفرماد اون تیکه اول حرفتون رو قبول داریم، یعنی تیکه اولی از مقدمه اول. شما گفتید باب علم مسدوده، راست میگید. سید مرتضی که میگه باب علم مفتوحه، چون ایشون اخباری که در اختیارش بوده یا علمن بوده متواتر، یا اگرم واحد بوده محفوظ بوده به قرین علمیه، لذا خبر واحد ایشون حجت نمیدونه. خب بله، از نظر ما اینجور نی. ما علم نداریم ولی علمی داریم. انقدر ما روایات داریم، انقدر ما ظنون خاصه داریم بر احکاممون که از احکاممون هم بیشتره. این ظنون خاصریشون میگه کل خبر و اخواته. دیگه میخوام اینا رو بگم که فردا خیلی معطل نشین. اخوات اولا معنی خواهر نیست. یه موقعی گفتم ما اون وقتا که مقدمات میخوندیم میگفتن کانه و اخواتش، یعنی کانه و خواهراش رفع به اسم میدن. مگه خواهر داره کانه؟ اخوات یعنی امثال، نه که خواهرا. کانه و اخواتها یعنی کانه و امثال کانه، مثل لیسه و بقیه. اینا رفع به اسم میده، نصب به خبر. تو درس فردا ایشون این جمله رو میگن و رد میشن. میگن ظنون خاصه مثل خبر و اخواتش. اخواتش کدومه؟ یعنی چیزایی هم که مثل خبر دلیل بالخصوص بر اعتبارش داریم، مثل فتوا. همونطوری که خبر رو دلیل بالخصوص بر اعتبارش داریم، فتوا رو هم بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، اجماع رو هم بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، یا در موضوعات شهادت عدلین رو دلیل بر اعتبارش داریم، سوق مسلم، ید مسلم، اینا رو همه رو دلیل بر اعتبار داریم. پس خبر و اخواتها، ایناس اخوات، اینا همه ظنون خاصه است. ایشون میفرماد ظن خاص منصد نی. بله، باب علم به معظم احکام مسدوده ولی باب علمی مسدود نی. همه نزاها مال اینجاست. میرزای قومی میگفت ما با این روایات از باب ناچاری عمل میکنیم. میگیم ناچاری نی. امام زمان هم تشریف بیارن ما به خبر ثقه عمل میکنیم. پس نتیجتاً آقا یه تیکه دومیه از مقدمه اول خدشه کردیم، تمام شد. حالا ولی بقیهش هم خدشه میکنیم، ولی از همین اول ما در نطفه خفه کردیم. میگیم آقا این مقدمه اول شما یه تیکش حقه، یه تیکش ناحقه. وقتی یه تیکش ناحق شد، نوبت به دوم نمیرسه، به اون که نرسید به سوم نمیرسه، به چهارم نمیرسه. نتیجتا حجیت زن ثابت نمیشه تا انشالله فردا.